رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح شنبه 26 سرطان است که برابر می شود به ده شب جمعه 15 جولای که در واشنگتن است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به بخش اخبار برویم، آخرین گزارش ها را از کودتای نظامی ترکیه که گفته می شود ناکام بود خواهید شنید. علی جوانمردی، خبرنگار بخش فارسی صدای امریکا که در ترکیه می باشند، مستقیما روی خط تلفن با ما قرار دارند. سلام آقای جوانمردی، خوش آمدیم. معذرت میخوایم، صدایتون رو نشنیدم. شما صدای ما رو دارین آقای جوانمردی؟
بله بله، سلام بر شما. سلام عرض کردم.
خواهش میکنم.
خب صدای شما بسیار واضح هست، بفرمایید.
مهربانی کردن. خب اگه زحمت نشه از آخرین رویدادها به ما بگوین. قراره که گفته میشه کودتا ناکام بوده و آقای اردوغان هم دوباره به استانبول برگشتن، اما انقره نرفتن مثل از اینکه.
بله، آقای اردوغان ساعتی پیش هواپیماش در استانبول نشست، اونجا بعد از توقفی کوتاه صحبت کرد. در واقع در صحبتاش که میشه گفت با لحن محکمتری بود نسبت به صحبتهای گذشته و از مارماریس به استانبول اومده بود، کودتا رو یک خیانت توصیف کرد و گفت کسانی که عامل این خیانت هستن مجازات خواهند شد. اردوغان گفت به عنوان رئیس جمهور با صراحت میگم که اراده ملت پیروز شده، ما با ملت خود هستیم، ولی همچنان از مردم خواست که به خیابانها بیان و حضور خودشون رو در خیابانها ادامه بدن و کودتاگران رو در واقع عامل فتح الله گولن بدون اینکه اسمش رو بیاره توصیف کرد و گفت که ترکیه کشوری نیست که توسط پنسیلوانیا اداره بشه. اشاره به فتح الله گولن هست که ساکن پنسیلوانیای آمریکا است. ولی همزمان با اینکه آقای اردوغان گفته این کودتا به پایان رسیده و عاملان کودتا مجازات خواهند شد، گروه دیگری از ارتش ترکیه به کانال دی، سی ان ان ترک و حریت و آژانس خبری دوغان حمله بردند. برای ساعتی پخش خبرهای سی ان ان ترک رو متوقف کردند و کماکان به نظر میرسه که با اینکه در استانبول وضعیت تا حدی به نفع آقای اردوغان عوض شده، با بیرون اومدن طرفداران آقای اردوغان و با در برخی موارد با مثلا پس گرفتن مرکز رادیو و تلویزیون ترکیه ترته، وضعیت به نفع آقای اردوغان عوض شده، ولی در آنکارا کماکان به نظر میرسه که ارتش یا گروهی از ارتش که عامل کودتا هستند هنوز اماکن دولتی رو در اختیار دارن، هنوز پارلمان ترکیه در محاصره ارتش قرار داره. و همزمان بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه هم اعلام کرده که دستور داده هواپیماهای پایگاه اسکیشهیر ترکیه به پرواز در بیان و اگر هلیکوپتر یا هواپیمایی رو ببینند از طرف کودتاچیان به اونها مستقیما شلیک بکنند و دستور سرنگونی اونها رو داده. F-16 کودتاچیان یک هلیکوپتر سیکورسکی دولتی رو ساقط کرده و این رو هم بگم که آقای اردوغان تایید کرد که در مارماریس زمانی که اونجا بوده ارتش میخواسته او رو هدف قرار بده و گفته که فخری کاسرگار رئیس دفتر آقای اردوغان هم توسط کودتاچیان دستگیر شده، ولی در مارماریس قبل از اینکه در واقع هواپیمای کودتاگران به محل اقامت هتل آقای اردوغان شلیک بکنه، آقای اردوغان اونجا رو ترک کرده بود. در حال حاضر دولت قاطعانه میگه که کودتا شکست خورده و همزمان از مردم هم میخواد که حمایت بکنن و از کودتاچیان، از طیف سربازان و ارتش ترکی که همراه اونها افتادن خواست که نافرمانی بکنن و به پایگاه هاشون برگردن.
بله آقا جان مردی، از تعداد کسایی بگوین که زخمی شدن، آیا کسی هم کشته شده در این جریان؟ چون یک شاهدان عینی، یک خانم افغان با ما صحبت کردن و اونا در استانبول بودن، گفتن تانک ها حتی توجه نمی کردن که موترها یا به گفته شما ماشین ها میان، اونا را از یعنی می زدن با تانک. اوضاع از چی قرار است؟ یعنی ملکیت مردم زیاد خراب شده، مردم زخمی شدن؟
خبرهای زیادی در این مورد منتشر میشه. اکثر رسانه های مخصوصا وابسته به دولت از تعدادی زخمی که این تعداد بین 10 تا 20 نفر هست صحبت میکنن. کشته شدن 17 پلیس در گلباشی در مرکز عملیات ویژه در آنکارا و همچنین 6 غیر نظامی هم کشته شدن. این اخبار البته این رو از رجب طیب اردوغان هم سوال کردن ولی گفت منم آمار دقیق رو ندارم، ولی رسانه های ترکیه بله از کشته شدن 17 پلیس، 6 غیر نظامی و زخمی شدن تعداد بیشتری صحبت کردن و گفته میشه که درگیری هایی هم در اطراف ساختمان پارلمان ترکیه در آنکارا هم شکل گرفته که در اونجا هم تعدادی زخمی شدن. در داخل پارلمان هم یک انفجار اتفاق افتاده که 2 زخمی در پی داشته.
درست. خب بسیار تشکر آقای جانمردی. من میفهمم که شما باید در بخش فارسی هم گزارش بدن. از وقتی که به ما دادن یک جهان سپاس. خب شنوندگان عزیز، ادامه میدیم به برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون توجه کنید به تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کودتاچیان بهای سنگین را خواهند پرداخت. آقای اردوغان قسمی که قبلا شنیدید لحظات پیش در یک نشست خبری در میدان هوایی استانبول کودتای جمعه شب را هدیه الهی به خاطر شناسایی آنچه و نفوذی ها در اردوی ترکیه خواند. او گفت این کودتا زمینه پاکسازی اردوی ترکیه را از وجود نفوذی ها میسر ساخت. آقای اردوغان کودتاچیان را یک اقلیت در داخل اردوی ترکیه خواند. در این حال یک رسانه ترکی گزارش داده است که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه به اردوی کشورش دستور داده تا همه تیاره های نظامی مورد استفاده کودتاچیان نابود گردد. از جانب دیگر یک مقام ارشد ترکیه گفت که کودتای برخی نظامیان آن کشور برای سرنگونی حکومت ترکیه ناکام شده است. اداره استخبارات ترکیه نیز گفت است تلاش کودتاچیان برای گرفتن کنترل آن کشور خونسا گردید. پیش از این اردوی ترکیه با نشر اعلامیه گفت که قدرت را در آن کشور به دست گرفته است. قصر سفید هنگام نشر خبر کودتای نظامیان در ترکیه گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از همه جناح‌ها در ترکیه خواسته است تا از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و از خویشتنداری کار بگیرند. آقای اوباما همچنین خواستار جلوگیری از خشونت و خونریزی در ترکیه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه بر حمایت مطلق واشنگتن از حکومت ترکیه تاکید کرد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه عاملین کودتا در آن کشور را خائن خطاب کرد و از طرفداران حکومت خواست تا به جاده ها برایند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از حامیان حکومت خواست تا به جاده ها ریخته و جلوی کودتاچیان را بگیرند. در تازه ترین انکشاف خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که حدود 30 سرباز تحت امر کودتاچیان خود را به نیروهای امنیتی در میدان تقسیم در استانبول تسلیم کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن و مسکو در مورد اقدامات مورد نیاز برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه به یک تفاهم مشترک رسیدند. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
آقای کری پس از ملاقات با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت که برای تطبیق این اقدامات به مذاکرات بیشتر بین آمریکا و روسیه نیاز است و این دو کشور هنوز هم در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با هم اختلاف نظر دارند. جان کری حملات توسط جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و بمباران توسط نیروهای اسد را دو مشکل عمده خواند که به نظر وی آتش بس در سوریه را آسیب رسانیده است. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز پیشرفت واشنگتن و مسکو در مورد حل بحران سوریه را تایید کرد و گفت آمریکا و روسیه در مورد اقدامات برای حل این بحران به تفاهم مشترک دست یافتند.
در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش از شرکت مؤثر روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه استقبال میکند، اما این اقدام مسکو نباید با قیمت باقی ماندن بشار الاسد در قدرت و یا انجام حملات بیشتر علیه شورشیان میانه رو سوری تمام شود. آقای جبیر این اظهارات را روز جمعه در واشنگتن هنگام بیان کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در مسکو با مقام‌های روسی در مورد افزایش همکاری‌های نظامی و استخباراتی در سوریه مذاکره می‌کرد. یک مقام ارشد ملل متحد در عراق هشدار داد که عملیات بازپسگیری موصل از داعش می‌تواند سبب وقوع بزرگترین بحران بشری جهان شود. یان کوبش نماینده ویژه ملل متحد برای عراق روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت تا کنون فقط کمتر از 40% درخواست 861 میلیون دلاری ملل متحد برای رساندن کمک به باشندگان موصل تهیه شده است. آقای کوبش افزود که کمک های بشردوستانه نه تنها برای نیازمندی های عاجل فعلی باشندگان موصل لازم است، بلکه هنگام عملیات بازپسگیری آن شهر نیز به آن ضرورت می باشد. به اساس تخمین ملل متحد در حال حاضر بیش از 10 میلیون عراقی به کمک های بشری نیاز دارد. مقام های حکومت یمن میگویند تا زمانی که شورشیان شیعه حوثی مشروعیت رئیس جمهور آن کشور را قبول نکنند، مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد از سر گرفتن نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
این مقام های یمنی که نخواستند از آنان نام برده شود در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این مطلب را در ملاقات با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن روز جمعه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان کرد. قرار بود مذاکرات صلح بین حکومت یمن و شورشیان حوثی روز جمعه از سر گرفته شود. در همین حال محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان حوثی گفت که حکومت یمن خواستار رای حل سیاسی و مسالمت آمیز برای جنگ داخلی آن کشور نمی باشد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به دنبال حمله نیس در فرانسه، والی ایالت نیویورک در ایالات متحده دستور داده است تا تدابیر امنیتی در همه مراکز حمل و نقل آن ایالت به شمول میدانهای هوایی، پلها و تونلها افزایش یابد. از جانب دیگر، بلد بلاسیو، شهردار نیویورک گفت که گزمه های پلیس ضد دهشت افغانی در محل های مربوط به حکومت فرانسه در شهر نیویورک و همچنین محل های پر رفت و آمد آن شهر افزایش یافته است. مقام ها می گویند که پس از حمله نیس در فرانسه، تدابیر امنیتی برای برگزاری بازی های المپیک در شهر ریو دو ژانیرو برزیل بازنگری می شود. راول جنگمن، وزیر دفاعی برزیل، روز جمعه در صحبت با رادیوی سی بی ان گفت افزایش تدابیر امنیتی در جریان برگزاری این بازی ها سبب محدود شدن رفت و آمد مردم خواهد شد و وی از این بابت متاسف می باشد. از جانب دیگر، ادواردو پایس، شهردار ریو، گفت که هرچند برزیل هدف حملات دهشت افغانی نمی باشد، اما با گفته او خطر وقوع حملات در جریان رویدادهای بزرگ با اشتراک کشورهایی که هدف دهشت افغانانند همیشه وجود دارد. قرار است بازی های المپیک از 5 تا 21 اگست امسال در ریو دی ژانیرو برگزار گردد. و دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه مایک پنس، والی ایالت ایندیانا را به حیث معاون خود انتخاب کرد. قرار است ترامپ و پنس صبح امروز شنبه به وقت نیویورک به خاطر اعلام رسمی این اقدام در کنار هم ظاهر شوند. اعضای حزب جمهوری خواه به ویژه محافظه‌کاران از انتخاب پنس به حیث معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر استقبال کردند. مایک پنس که 57 سال عمر دارد، پیش از این که والی ایندیانا انتخاب شود، 6 دوره عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود. پنس به حیث یکی از محافظه‌کاران سرسخت حزب جمهوری‌خواه شناخته می‌شود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه نمایید به اولین گزارش این ساعت. پس از افشای اسناد استخباراتی از سوی رحمت الله نبیل مبنی بر حمایت پاکستان از تروریسم جهانی، بسیاری کارشناسان نقش پاکستان در امنیت جهانی و ثبات در افغانستان را مخرب می خوانند. از سوی هم با توجه به موج فشارهای سیاسی بر پاکستان، آگاهان به این باورند که امریکا و افغانستان در تلاشند تا اسلام آباد را به همکاری صادقانه مجبور کنند. شرح بیشترین موضوع را از همکار ما احمد شکیب دوست بشنوید.
با توجه به بحث‌ها روی نقش پاکستان در امر مبارزه با دهشت‌افغانی، واشنگتن و کابل در روزهای اخیر فشارها بر پاکستان را بیشتر ساخته تا این کشور از حمایت گروه‌های دهشت‌افغان دست بردار شود. از انتقاد رئیس جمهور غنی در اجلاس سران ناتو تا جلسه استماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده، اکثریت به این باورند که اسلام آباد در تأمین صلح و ثبات در منطقه نقش خود را ادا نکرده است. احمد ادریس رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم ایالات متحده، با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور اوباما که دولت افغانستان را یکی از متحدین قوی واشنگتن در منطقه دانسته است، به صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای مجبور ساختن پاکستان به همکاری صادقانه تجدید یافته است.
با محض اینکه رئیس جمهور اوباما موقف کمک جدی‌تر در مقابل پاکستان در یکی از صحبت‌های خود گرفتن، یک تعداد زیادی از سیاسیون در داخل افغانستان و بین افغانستان فکر کردن یک چانس خوب است که اگر بتانیم تا حد امکان پاکستان مجبور به همکاری بسازیم.
برخی قانونگذاران آمریکایی طی هفته‌های جاری خواستار قطع حمایت مالی برای پاکستان شدند. جلسه استماعی کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که درباره نقش پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی برگزار شده بود، با حضور کارشناسان سیاست‌های پاکستان در منطقه را به بررسی گرفت. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق، در گواهی که از قبل به اعضای این کمیته فرستاده بود، از پالیسی خارجی پاکستان به عنوان عامل جنگ در افغانستان نام برده، بیان کرد که جنگجویان نیابتی پاکستان نه تنها تهدید جدی را متوجه سربازان ائتلاف و افغان‌ها کردند، بلکه عامل عمده گسترش افرادگرایی در جهان نیز می باشند. بدنبال همین موقف گیری ها، سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در صحبت با رسانه ها نگرانی کانگرس آمریکا را بی اساس خوانده و آن را برخواسته از تبلیغات افغانستان و هند قلمداد کرد. به باور ادریس رحمانی، سیاسون آمریکا به نقش هند در منطقه اهمیت قائل هستند و از جانب دیگر سران هندی هم توانستند که در این زمینه گام بردارند و رویکرد پاکستان در حمایت از دهشت افغانی را زیر سوال ببرند.
احتمالاً آمریکا دنبال یک معامله جدید امروی پاکستان هستند برای ثبات منطقه و به او خاطر زیر فشار گرفتنشان تا حد.
در همین حال رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، با نشر برخی اسناد دال بر دخالت پاکستان در امور افغانستان میگوید که دولت پاکستان بزرگترین حامی تروریسم در جهان بوده و به طور منظم، هماهنگ و استراتژیک از تروریسم بین‌المللی در رسیدن اهداف خود در منطقه و جهان استفاده می‌کند. در مقاله‌ای که از سوی آقای نبیل به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که پاکستان سیاست‌های خود در افغانستان را در عرصه‌های تجهیز گروه طالبان، تجدید اختلاف‌های قومی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان سیاسیون افغانستان متمرکز ساخته است. عبدالواحد طاقت، از جنرال‌های سابق کار در بزرگترین دستگاه استخباراتی افغانستان امنیت ملی، اگرچه افشای اسناد محرم امنیتی را خلاف موازین اطلاعاتی می‌داند، اما تأکید دارد که پاکستان در هر حالت جایگاه امن برای دهشت افغانان است.
اسناد و مدارک بالاتر از این کجا می‌باشد که ملا عمر در پاکستان کشته شد، ملا منصور در پاکستان کشته شد، اختر محمد منصور و اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد، دیگر تروریستایی که جهان از ضررش رسیده در پاکستان بودن و هستن و از مجه تمویل و تجهیز میشه و به جهان گسیل میشه.
با باور آقای طاقت، از آنجایی که آقای نبیل در حال حاضر موقف رسمی ندارد، نباید اسناد محرم اطلاعاتی را در اختیار میداشت. او میگوید چون این اوراق تنها در صورت اصدار حکم از سوی محکمه قابل نشر و دسترسی بوده میتواند.
این اسناد نزد او چرا باقی مانده بود؟ سوال هایی هست که در داخل اداره ماست، در داخل کشور ماست، یک گپ داخلی ماست که ما باید بررسی کنیم. دولت افغانستان باید بررسی کنه که یک رئیس امنیت ملی اسناد اپراتیتی و استخباراتی را نزد خود چرا نگاه میکنه.
با وجود این همه، دولت مردان افغانستان همواره از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده، چیزی که اسلام آباد آن را نمیپذیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در ارتباط به رابطه آمریکا با پاکستان، در حالی که قانونگذاران امریکایی تا هفته های جاری خواستار قطع حمایت مالی برای پاکستان شدند و مباحثات داغی در حلقات واشنگتن درباره نقش پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی جریان دارد، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا می گوید ایجاد فضا یک موضوع است، اما پالیسی چیز دیگری است. آقای صمد در صحبت با رادیو آشنا در ارتباط به این تحولات و اینکه افغانستان تا چی حد می تواند از این وضعیت به نفع خود استفاده کند صحبت کرده است که مشنویم.
بالاخره این سر و صداهای اخیر از کانگرس امریکا و از باز گوشا و کنار دیگه، از کسانی که خود در گذشته نقش داشتن و فعلا نقش دارن، این هم یک فضای جدید خلق کرده. ولی فضا یک چیز است، پالیسی دیگر چیز است. من فکر میکنم که فضا میتونه که بالاخره منجر به این شود که در پالیسی امریکا یک اندازه سختگیری بیشتر در برابر پاکستان ایجاد شود و از او استفاده شود، اما ما به اون مرحله نوز نرسیدیم. یک دلیل که من فکر میکنم در اینجا باید فراموش نشه ایست که حکومت فعلی آقای اوباما در ماه آخر عمر ریاست جمهوری خود میباشه و تا چند ماه دیگه این رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه قدرت تحویل میده. لحاظا برای رئیس جمهور یک اندازه قمار زدن آسانتر است بدون از اینکه زیاد زیان ببینه یا در این قسمت باخت داشته باشه. اگر این پالیسی آغاز یک پالیسی باشه که در آینده هم تعقیب شود، باز در اون صورت ما میتونیم بگوییم که یک میتونه که قدم های جدی تلقی شود.
آقای صمد، چرا آل پاکستان از سال هاست که کلگی آگاه هستن که تمام رهبران طالبان شبکه حقانی دهشت افغانان به اونجا مقیم هستن؟ آیا به خاطر از این که امسال وقت بسته امدادی امریکا فرا رسیده و در این قسمت میخواین یک نظر اندازی کنن، یا ای که کدام دلیل دیگه داره که این گپ ها دوباره باز سر و صداش بلند شده؟
دو سه دلیل است. یکی که در خلال دو سه سال گذشته آدم میتونه ثبوت از این را ببینه و احساس کنه، شواهد دیده میشه که گویا پاکستانی ها به حکومت آقای اوباما وعده های سپردن که گویا ما برای ختم جنگ در افغانستان با شما همکاری خواهیم کرد، در صورتی که در افغانستان هم یک کسی یک حکومت بیای روی کار بیای که باز اونا هم بر ما جنجال خلق نکنن. این موضوع باعث شد یک اندازه خوشبینی کاذب خلق شود در بین امریکایی و یک تعداد افغانها و دو سال گرفت که نتیجهش معلوم شد که تقریبا صفر است. یعنی که امو وعده کاذب را که پاکستان داده بود جامعه عمل نپوشید، تحقق نیافت و همه دیدن که باز هم جز بازی دوگانه و سگانه پاکستان بود. دلیل دیگه شی است که در رابطه که پاکستان با امریکا در خلال 50-60 سال گذشته داشته، ارتباطات عمیق با باز حلقات در امریکا ایجاد کرده و از او استفاده کرده همیشه برای از اینکه حرفهای خوده اقلن به گوش کسانی که در علاقات سیاسی و تصمیم گیرنده امریکا نقش دارن و نفوذ دارن برسانه. در حالی که مثلا افغان ها این استعداد هم تا بالی پیدا نکردن و اگر دارن این استعداد از او استفاده کردن نتونستن که حرف خوده یا حرفی را که بالاخره امو منافع ملی افغانستان و منافع مشترک افغانستان و امریکا را تمثیل کنه به گوش کسایی برسانن و اونا را قناعتشان حاصل بکنن. و حال ایران باید پیشبین ازی باشیم که پاکستان باز هم دست به کار خواهد زد و از طریق لابینگ خود کوشش خواهد کرد تا اذهان امریکایی‌ها را یا اقل نمو یک بخشی از امریکایی‌ها را که با نفوذ هستند پس به طرف خود چرخ بده و بگردانه.
سرتاج عزیز ادعا کرده که این فشارها از جانب هند و افغانستان وارد شده بر کنگرس امریکا یا بر سیاستمداران امریکایی. شما نقش هند در این موضوع چی رقم می‌بینید؟
من نقش هند کمرنگ می‌بینم، چون هند لابیه که در امریکا داره یک لابی است که تقریبا 90% از او متوجه موضوعات اقتصادی و تجاری و مالی است. در موضوعات جیوپولیتیک و در موضوعات مثلا مبارزه با تروریسم و موضوعات کشمیر و این آن در اینجا نقش بسیار کمرنگ داره هند با نقشی که پاکستان یا سابقه که پاکستان دیگه داره مقایسه شده نمی‌کنه.
خب آقای صمد، با توجه به این گفتار شما و با توجه به این که شما یک از کسایی هستن که از حلقات داخلی امریکا هم آگاهی دارن و همچنان از افغانستان، توصیه شما چیست به حکومت افغانستان؟ چی باید کرد؟ آیا افشای چند سند استخباراتی و اینا کدام درد را دوام می‌کنه؟
افشای این اسناد مقطعی امکان داره درد دوا بکنه ولی علاج مرض نیست، ولی از او باید استفاده شه، استفاده دوامدار صورت بگیره. و برای این کار من فکر میکنم که اول در داخل در مرکز، یعنی در افغانستان و در بین رجال و سیاستمدار افغانستان باید یک نوع اجماع فکری ایجاد شود و که متاسفانه تا به حال علائمش دیده نمیشه. سر از این موضوع من مفهوم این نیست که اجماع سر تمام قضایای کشور، سر از این قضیه نقش پاکستان و ولی امنیتی که حل کرده و ضرره که مردم از این دیدن، سر از این موضوع باید یک اجماع صورت بگیره. باز مثلا دستگاه دیپلماسی افغانستان کار خود انجام بده، شورای ملی افغانستان کار خود انجام بده، رسانه‌های افغانستان کار خود انجام بدن و همچنان افغانایی که در خارج هستن اینا اگر تشویق شوند و اینا اگر سر یکی دو سه موضوعی که در اینجا و هم در این موقع بسیار اساسی که در امریکا کمپین انتخاباتی جریان داره و قرار است تا 4-5 ماه دیگه یک رئیس جمهور جدید در اینجا انتخاب شود و باز او یک اداره جدید در اینجا روی کار بیاید و پالیسی ها را امکان داره اینا پس دوباره مرور میکنن، در این مقطع متاسفانه که صدای افغانی و صدا مقصرم یک صدایی که موثریت داشته باشه و کارفهم باشه و استعداد پیشبرد از این کار در اینجا داشته باشه وجود نداره. امیدوار هستم که بین داخل و بین خارج، بین گروه های مختلف کسانی که به این موضوعات علاقه‌مندی دارن در این را دستن در کار هستن، یک نوع تفاهم زمینی صورت بگیره که باز او به نفع افغانستان تمام شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه های ترکی گزارش داده است که کودتای نظامیان در آن کشور ناکام شده است. رجب طیب اردوغان در یک نشست خبری در میدان هوایی اتاتورک ترکیه گفت که کودتاچیان بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد. آقای اردوغان ساعت پیش در یک نشست خبری در میدان هوایی استانبول کودتای جمعه شب را هدیه الهی به خاطر شناسایی نفوذی ها در اردوی ترکیه خواند. او گفت که این کودتا زمینه پاکسازی اردوی ترکیه را از وجود نفوذی ها میسر ساخت. آقای اردوغان کودتاچیان را یک اقلیت در داخل اردوی ترکیه خواند. در امین آل یک رسانه ترکی گزارش داده است که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه به اردوی کشورش دستور داده تا همه تیاره های نظامی مورد استفاده کودتاچیان نابود گردد. خبرنگار صدای امریکا گزارش داد که نظامیان قصد کشتن اردوغان را که در یک سفر تفریحی در شهر مرمرس رفته بود داشتند، اما قبل از آن که جت‌های جنگی به او برسد اردوغان از هتل محل اقامت خود خارج شده بود. قصر سفید انگام نشر خبر کودتای نظامیان در ترکیه گفت که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از همه جناها در ترکیه خواسته است تا از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و از خویشتنداری کار بگیرند. آقای اوباما همچنین خواستار جلوگیری از خشونت و خونریزی در ترکیه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه بر حمایت مطلق واشنگتن از حکومت ترکیه تاکید کرد. در تازه ترین انکشاف خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که حدود 30 سرباز تحت امر کودتاچیان خود را به نیروهای امنیتی در میدان تقسیم در استانبول تسلیم کردند. این در حالی است که گزارشگران می گویند جت‌های جنگی در فراز شهر انقره در پرواز بوده و صدای تیراندازی به گوش می رسد. گفته می شود جت‌های جنگی هلیکوپترهای کودتاچیان را هدف قرار می دادند. سجیه حسین عظمت یکی از افغانهایی که در استانبول زندگی می کند و در ساعتی که کودتا شد قرار بود از میدان اتاتورک عازم سفر شود، ساعت قبل در صحبت با رادیو آشنا گفت که پروازها اما فصل شده و او دوباره به خانهش برمیگردد. خانم سجیه در حالی که وضعیت در شهر را پر آشوب خواند، البته ساعت قبل از اینکه کودتا ناکام شود، گفت
ام مردم از خانه خود برآمدند، حتی مسافرا برآمدن به تظاهرات و هر کس هر قسمت که میتونه جمع میشن و تظاهرات میکنن. سر موتورا بالا شدن و شیشه را میده کردن و سر تانکا بالا شدن و امره فوجی و کسایی که ملتری هستن امره سنو برخورد کردن. مکمل سرکا بند است، مردم اوگاه شده، امبولانس هست هر جای ده هر کوچه امبولانس هست، نفر بالا میکنه و میبره.
شبکه خبری رسمی اندولو از انفجار بم در تعمیر پارلمان ترکیه خبر داد و شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که صدای یک انفجار شدید را در شهر استانبول شنیدند. اسماعیل کاهرمان رئیس پارلمان ترکیه گفت که یک بم به گوشه ای از تعمیر روابط عامه این نهاد اصابت کرده و شماری از منصوبین پلیس را مجروح ساخته است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. به خاطر از اینکه معلومات بیشتر داشته باشین میتونین که به صفحات فیسبوک و وب پیج ما رجوع کنین و ما در برنامه شامگاهی دوباره خدمت شما عزیزان با آخرین اخبار و گزارش ها حاضر میشیم. رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود با اخبار و گزارشات مخصوصا از رویدادهای ترکیه آغاز میکنه. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. خدایا رو نگهدار همه ایتان.